در ساعت 11 شنونده تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور داده تا برای کمک به مقابله با گروه حکومت اسلامی در عراق بر تعداد مشاوران نظامی آمریکا در این کشور اضافه شود. کاخ سفید در بیانیه‌ای خبر داده که آقای اوباما با اعزام 450 نفر از نیروهای ارتش آمریکا برای مشاوره و آموزش نیروهای محلی در عراق موافقت کرده است. این افراد قرار است در پایگاهی در استان انبار عراق مستقر شوند. گروه حکومت اسلامی به تازگی رمادی مرکز استان انبار را به تصرف خود درآورده است. کاخ سفید گفته دستور اعزام این افراد به دنبال درخواست کمک حیدر العبادی نخست وزیر عراق داده شده است. دادگاهی در عربستان سعودی دو مأمور امنیتی متهم به آزار جنسی دو نوجوان ایرانی را به 4 سال زندان و تحمل 1000 ضربه شلاق محکوم کرد. خبرگزاری آلمان به نقل از سخنگوی وزارت کشور عربستان گزارش داده که حکم دادگاه به اطلاع سفیر ایران در عربستان سعودی رسیده است. منصور الترکی همچنین گفته که این حکم قابل تجدید نظر خواهی است. فروردین ماه امسال معاون وزیر خارجه ایران خبر داد که در هفته دوم تعطیلات نوروز ماموران فرودگاه جده هنگام بازرسی از یک کاروان زائران ایرانی به بهانه مشکوک شدن به دو نوجوان ایرانی آنها را از بقیه جدا کرده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. این اتفاق باعث تیرگی روابط میان ایران و عربستان شده بود. سخنگوی سپاه پاسداران گزارش‌های منتشر شده درباره شلیک اشتباه گلوله‌های توپ جنگی توسط یکی از واحدهای نظامی سپاه به داخل شهر اصفهان را رد کرد. رمضان شریف به خبرگزاری ایسنا گفته مجموعه‌ها و واحدهای نظامی سپاه پاسداران امروز چهارشنبه تمرین نظامی نداشتند و هیچ گلوله‌ای هم شلیک نشده است. پیشتر خبرگزاری نسیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده بود که روز چهارشنبه 2 گلوله توپ جنگی از قرارگاه زین الدین اصفهان به سمت شهر شلیک شدند و یکی از آنها به پارک سپاهان شهر و دیگری نزدیک یک مرکز خرید اصابت کرده است. در همین حال خبرگزاری‌های فارس و مهر گزارش دادند که حوالی ظهر روز چهارشنبه صدای انفجار مهیبی در سپاهان شهر اصفهان به گوش رسیده است. معاون امنیتی سیاسی استاندار اصفهان هم از برگزاری جلسه فوق‌العاده با حضور دستاندرکاران نظامی استان اصفهان برای بررسی حادثه سپاهان شهر خبر داده است. دفتر رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید محمود احمدی نژاد تا آخر به طور قاطع از حمید بقایی معاون بازداشت شده‌اش دفاع خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا این دفتر در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرده با انتقاد از نحوه اعلام خبر بازداشت حمید بقایی معاون پیشین رئیس جمهوری ایران گفته است که او فردی مؤمن، انقلابی و کاملا پاکدست است. در این بیانیه همچنین مسئولیت حفظ سلامت آقای بقایی و فراهم کردن فرصت استفاده او از حقوق قانونی و شهروندیش بر عهده مسئولان ذی‌ربط دانسته شده است. وزارت ورزش و جوانان نتایج بررسی‌های کمیته حقیقت‌یاب حوادث مسابقه تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و نفت تهران را اعلام کرد که بر مبنای آن حسین عسکری رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال و علیرضا فقانی داور این بازی محروم شدند. این کمیته همچنین حکم به محرومیت ناظر سازمان لیگ در این مسابقه و نیز گوینده ورزشگاه یادگار امام تبریز تا اطلاع ثانوی داده است. برای مسئول برگزاری این مسابقه در سازمان لیگ، مسئول روابط عمومی سازمان لیگ و هیئت فوتبال تبریز هم درخواست تذکر و توبیخ شده است. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم و میریم سراغ برنامه هفتگی صحنه که توسط همکارم بابک غفوری آذر تهیه شده.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره اختصاص به گفتگوی ویژه‌ای دارد با سپیده فارسی، کارگردان فیلم گل سرخ، فیلمی که داستانش در ارتباط با وقایع سال 88 ایران روایت می شود و تا کنون در چند جشنواره جهانی از جمله جشنواره فیلم تورنتو به نمایش در آمده است.
کیه؟
بخش اومدم موبایلم بگیرم.
بفرمایید.
مرسی بابت عصر رو جونو ما نجات ده.
گل سرخ داستان آشنایی یک دختر جوان با مردی میانسال همزمان با اعتراض‌های سال 88 ایران است و سازندگانش قصد دارند همزمان با سالگرد وقایع این سال امکان تماشای آن را از طریق اینترنت برای مخاطبانش در کشورهای ایران و افغانستان فراهم کنند. سپیده فارسی، کارگردان فیلم گل سرخ، در اوایل دهه 80 شمسی فیلم‌هایی مانند نگاه و خواب خاک را در ایران ساخته بود، اما در سال‌های اخیر خبری از فعالیت‌های او در داخل ایران نبود. به عنوان سال اول از همین نکته شروع کردم و از او پرسیدم که چه شد تصمیم گرفت تا در خارج از ایران فیلم بسازد.
من البته تا سال 88 آخرین فیلمی که در ایران ساختم خانه زیر آب بود. من درست همون هفته قبل از انتخابات من از ایران اومدم بیرون با راشای فیلم به اصطلاح و همچنان دوست داشتم من ایران کار بکنم. اما تا شرایط فیلم سازی تو ایران این چنین شده که واقعا برای حتی همکارای من که تو ایران زندگی میکنن خودتون میدونید که بسیار دشوار شده و حتی فیلمایی هم که ساخته میشه گاهی در نمیاد اکران میشه. خود شخص من هیچ کدوم از فیلمایی که من تو ایران ساختم با مجوز یا بدون مجوز هیچ کدوم متأسفانه نتونستن جشنواره برن نه اکران شدن و این به اضافه شرایط سیاسی که خب در داخل کشور ایجاد شد باعث شد که به دو دلیل، یکی به دلیل حرفه‌ای من به این نتونستم که در واقع کار کردن توی ایران بر من حداقل غیر ممکنه، یعنی نمیتونم آزادانه فیلم بسازم اصلا، و دو اینکه به لحاظ شخصی هم این موضوع خرداد 88 و اتفاقایی که تو ایران افتاد برای من خیلی مهم بود. بنابراین یه چیزی بود که من می‌خواستم واقعا راجبش کار کنم. به این دلیل وقتی که جواد جواهری این موضوع رو بهم پیشنهاد کرد فیلمنامه رو من خیلی استقبال کردم و دیگه گفتم علالا دیگه برسات هرجوری که در واقع آزادانه باید این فیلمو ساخت. به همین دلیل هم خارج از ایران ساخته شد.
مهمترین چالش برای فیلمسازانی که خارج از کشور درباره ایران فیلم می‌سازن پرداخت تصویری مکان‌های داخل ایرانه. در فیلم شما هم مشخصه که با جدا کردن فضاهای داخلی و خارجی تلاش کردین به نوعی مشکل رو حل کنید. فیلم ظاهراً در یونان هم فیلم برداری شده، درسته؟
درسته. اولا که طرح اولیه فیلم و نطفه‌اش موقع که نوشته شد از اول همین دوگانگی بیرون و داخل رو داشت، یعنی اون تضادی که همیشه ما تو ایران داریم بین فضاهای بیرونی جامعه و فضاهای داخلی و شخصی زندگی افراد که یه جورای همه دوزیستی هستیم تو ایران. اینو ما می‌خواستیم نشون بدیم و اصلا از ابتدا فکری که داشت جواد این بود که اون عاشقانه در واقع داخل یه آپارتمان اتفاق می‌افته بین دو نفر و بعد فضاهای خارجی فقط شورش و اعتراضات خیابانی و اینها. من از این دوگانگی و تقابل فضای داخلی و بیرونی خیلی خوشم اومد و اینکه چه جوری یه جامعه‌ای که در حال عصیان و شورشه اون جو اعتراضی چه تاثیری میذاره روی رابطه‌های شخصی اینا. تصمیمی که من از همون ابتدا گرفتم این بود که یک، فضای خارجی و اعتراضاشو فقط با فیلم‌هایی که در واقع با موبایل گرفته شده بود، معترضین گرفته بودن و روی یوتیوب بود، از همونها استفاده بکنم و واسازی نکنیم، بلکه برای من خیلی مهم بود که اینا رو همونجوری که بودن نشون بدیم و حفظ کنیم که اون انرژیشون رو بتونیم داشته باشیم. و اینکه داخل رو بعد سعی کردم به صورت با کار زیاد با طراح صحنه و مشاورین و انتخاب محل فیلم برداری که خب آتن بود، چون به نظر من آتن، شهر آتن به تهران یه شباهت‌های خیلی غریبی داره. حالا درست که از اون آپارتمان خارج نمیشیم ولی نور روز و یه سری صداها و یه حال هوای شهر داره که خیلی به نظر من به طور غیر مستقیم اینو باورپذیر می‌کرد. بعد دیگه توی کار طراحی صحنه هم خیلی سعی کردیم که همه اون چیزا که بایستی رعایت می‌شد رو رعایت کنیم که این فضاها کاملا قابل باور باشه.
سرمایه فیلم از کجا تامین شده؟
سرمایه فیلم در واقع از بنیادهای فرهنگی فرانسوی تامین شد و خب تهیه کننده یونانی هم که داشتیم، اونا یه بخشی از سرمایه رو اونا تامین کردن.
یکی از بازیگران دو نقش اصلی فیلم ظاهرا یونانیه. چطور به این انتخاب رسیدین در حالی که نقش دختر فیلم رو یک بازیگر ایرانی با تجربه حضور در فیلم‌ها و تئاترهای داخل ایران ایفا کرده؟
وسیلیس کوکلانیه ایشون اسمش و نیمه ایرانی نیمه یونانی است، یعنی پدرشون ایرانی هستن و خود وسیلیس چند سال در ایران بزرگ شده و زندگی کرده و کودکیش رو در ایران گذرونده و به همین دلیل زبان فارسی زبان پدریشه و خوب صحبت میکرد و خب بعدم کار کرد و به نظر من خیلی خوب این نقش رو ایفا کرد. علت این که من وسیلیس رو انتخاب کردم این بود که وقتی که باهاش آشنا شدم و به من پیشنهادش کردم به نظر من اومد که خیلی میخورد به این نقش، یعنی مینا و وسیلیس هر دوشون با اینکه پروسه خب بازیگر کستینگ ما خیلی طولانی بود به دلیل اینکه بایستی بازیگرا می بودن که هم ایرانی می بودن و فارسی حرف می زدن و همین که دو نفری بایستی که واقعا بار دراماتیک فیلمو به عهده می کشیدن و اینکه قبول بکنن و کسانی باشن که بتونن و بخوان بعد از ایران رفتن در یک انده حالا دوباره نه خیلی طولانی صرف نظر بکنن، اینکه با بازی تو این فیلم بعد از این اتفاق لاجرم می افتاد.
شما در پرداخت و نمایش روابط عاشقانه میان دوتا شخصیت اصلی فیلمتون خیلی بی‌پروا بودید به نوعی. میشه گفت در مقیاس سینما ایران حتی به مرزهای تازه‌ای هم رسیدین. دلیل این نوع پرداخت و انتخاب چی بود؟
موقعی که تصمیم گرفتم این کار رو بسازم، قصد اولیم این بود که دیگه مماشات و تعارف و به اصطلاح یک سری مسائلی رو کنار بگذارم و اگه لازم از این خط قرمزای رد شد که به حسد برای این طرح واقعا لازم بود، این اتفاق بیفته و به درستی هم بیفته. یعنی نه اینکه بخوایم ادای چیزی رو در بیاریم، ولی اگر این قصه عاشقانه با اون پسامینه سیاسی ایجاب میکنه که یه سری حرفها بی پرده گفته بشن یا یه سری چیزا بی پرده نشون داده بشن، این اتفاق بیفته. و اتفاقا قصد هم جواد موقع نوشتن تر هم من موقع ساختنش این بود که یه سری ساختارهای توی سینما ایران شکسته بشه. امیدوارم که یه اتفاقی باشه برای همکارای دیگه من و بچهای دیگه که کار میکنن خارج از ایران و کم کم این اتفاق داخل ایران هم حالا الان که نمیتونه بیفته، اما این فیلم خطابش خصوصا بیننده ایرانی هم خیلی هست و من برام خیلی خیلی مهمه که فیلم داخل ایران دیده بشه.
نگران واکنشا به این نوع پرداخت بی پروا نبودید؟ اینکه به نوعی متهم بشید به استفاده بی مورد از نمایش سکس؟
هر کاری در واقع مقتضیات خودش رو داره. تو این طرح به دلیل اینکه بار رابطه در واقع تقابل نسلی این دو شخصیت بود، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ رفتارهای شخصی و هنجارهای عاطفی و اینها، اتفاقا جالب بود که این تضاد وجود داشته باشه و برسیم یه جوری رادیکال بشه این رابطه. قطعا دو تا شخصیتی که ما داریم دو شخصیت داستانی هستن و علمدار هیچ جنبشی هیچ کدومشون به طور مستقیم نیستن، ولی متعلق به یه نسل‌هایی هستن که خصوصا اون دختر سارا خیلی آزاد زندگی میکنم و اتفاقا دخترها و زنهای جوان ایرانی به نظرم بیشتر اینجوری هستن، ولی حالا بعدها هم هستن طبعا. مثلا این نسل اصولا نسلیه که خیلی آزادتر از نسل ما مثلا خیلی چیزا رو زندگی میکنه به دلیل همون فشارهایی که روش بوده. من دوست داشتم که اینو خیلی رک و بی پرده نشون بدم توی این فیلم. و بعدم میدونید نمیدونم چرا ما ایرانی‌ها با خودمون خیلی تعارف داریم، یه چیزایی رو انگار مثلا خارج از ایران توی سینمای خیلی کشورهای دیگه میشه کار بکنن و ما میریم میبینیم با کمال میل هم میبینیم راجعش نقدم مینویسیم، اما به محض اینکه صحبت کارگردان ایرانی میشه، بازیگر ایرانی و فیلم به زبان فارسی، انگار که ما باید یه سری اتفاقایی اصلا نمیشه بیفته، انگار که جامعه ما واقعا این اتفاقات رو نمیفته، در صورتی که ایران جامعه بسیار مدرنی داره و پشت درهای بسته خیلی اتفاقا میفته.
موضوع دیگه هم اینه که پرداخت فیلم به این شکل ممکنه این موضوع رو الغا کنه که خواسته معترضان سال 88 بیشتر آزادی اجتماعی یا حتی جنسی بوده تا مثلا پس گرفتن رأی هاشون، نکته‌ای که در بعضی نقدهایی هم که بر روی فیلم شما نوشته شده مورد اشاره هم قرار گرفته.
حدس می‌زدم که ممکنه یه همچین حرفایی زده بشه. جواب من هم خیلی روشنه. اولا که همونطور که قبلا هم اشاره کردم این شخصیت‌ها شخصیت‌های داستانی هستن و هیچ کدومشون نه علی علمدار جنبش مثلا چپ قبل از انقلاب یا اوایل انقلاب به طور خاص به اون نسل متعلقه ها، ولی نه اینکه مثلا نماینده گروه خاص بشه. من از سارا نماینده در واقع بچهای جنبش هستم. در اینکه چیزی که مشخصه این رو با تاکید میگم که شما وقتی که تصاویر و عکس‌ها رو نگاه می‌کنید از اون روزها روزای جنبش و اینا، همه جور آدمی می‌بینید و دخترای جوان رو اتفاقا بسیار زیاد با آرایش‌های غلیظ و با حجاب خیلی کم رنگ می‌بینید. کنارشون خیلی تیپ‌های دیگه هم هستن، تیپ‌های مذهبی‌تر و اینها هم هستن تو تصاویر، ولی این تیپ خیلی زیاد می‌دیدیم ما تو تصاویر و این یه تبعاتی داره. وقتی اون شخص اینجوری میره تظاهرات، به احتمال زیاد داخل خونه و تو رفتارهای شخصیش و اینها هم یه آزادی دیگه‌ای رو می‌خواد. و من فکر می‌کنم اتفاقا یکی از مشخصات جنبش سبز این بود که به طور خاص سیاسی بود، بله رأیشون رو همه می‌خواستن، ولی خب در ضمن کنارش خیلی آزادی اجتماعی هم به طور ناگفته خواسته می‌شد.
متن کامل گفتگو با خانم فارسی رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.